میگی بهش؟
به کسی نگیم.
دیواری کنتر از دیوار من گیر نمیبردی؟ تو جواب نمیدی؟
به شما باید جواب پس بدم.
شوهر سابق نسبتی؟
مگه این مدت ما چند دفعه هم دیگر دید؟
شهر چیزی شده؟
یه شب اونجا تو بازداشت بمونه، حساب خیلی کارا دست میشه.
تو هم باید جواب پس بدن؟
ما همون یه روز یه گندی زدیم به زندگی ما. باید من زن نفهم.
میگه که ما هممون یه روز یه گندی زدیم به زندگیمون، مهم اینه که زنا نفهمن. نمیگه از دیالوگای فیلمیه که امشب قرار در موردش صحبت بکنیم، بنفشه آفریقایی ساخته سرکار خانم مونا زندی حقیقی، که البته این دیالوگ این موقع به خانما بر نخوره، دیالوگ فیلمه و در موردش تو فیلم صحبت میشه. صدا بردار محترم اعتراض میکنم، حقم دارم، خیلی مخلصیم. آقای تجویدی، در مورد بنفشه آفریقایی بفرمایید که نظرتون چیست به عنوان منتقد سینما.
حتماً عرض شود که این فیلم خب دومین فیلم سینمایی خانم زندی حقیقی هست بعد از فیلم عصر جمعه، که در واقع اون فیلم با یک سوژه ملتهبی همراه بود که خیلی با فضایی که توی فیلم بنفشه آفریقایی مشاهدش هستیم متفاوته. انگار که فیلمساز تصمیم گرفته که با فاصله گرفتن از اون فضای ملتهب اجتماعی که توی فیلم قبلی بهش میپرداخت، اینجا بره به سراغ تعریف یک داستان آرام و یک درام خانوادگی خیلی خیلی آرام و آهسته و پیوسته، که البته درش نگاه بسیار جالب و در واقع قابل تحسینی نهفته است. ما با فیلمی مواجهیم که داستانی رو برای ما تعریف میکنه از یک برش از زندگی یک زوج میانسال، که با ورود فردی که به ظاهر فراموش شده اما رفته رفته حضورش، اتفاقا سایه حضورش سنگینی میکنه بر سر شخصیت‌های فیلم، ریتم زندگی اونها هم برهم میخوره و شخصیت اصلی فیلم یعنی شکوه با بازی خانم معتمد آریا رفته رفته با ورود مجدد این شخص به زندگی خودش درگیر کشمکش هایی میشه که در واقع رابطه او با همسر فعلیش یعنی رضا اگه اشتباه نکنم با بازی آقای آقا خانی رو هم تحت تاثیر قرار میده. من فکر میکنم مهمترین نکتهی که میشه در مورد این فیلم بهش اشاره کرد اینه که ما در زمانه هستیم که فیلم های سینما ایران عموماً آثاری هستند که در واقع یا از یک فر بوم میفتند که میشه اون سمت رو اطلاق کرد به سمت در واقع پرداختن به سوژه ها و ایده های بسیار بزرگ و حماسی که به لحاظ پرداخت تصویری و اجرایی دچار مشکلن، یا از ور دیگری میفتند که در واقع بیشتر مرتبط با فیلم هایی هست که به لحاظ تکنیکال و تصویری آثار غنی محسوب میشن اما به لحاظ فیلمنامه نویسی و روایی دچار مسئلن. فیلم خانم زنده حقیقی دقیقا در یک میانه استانداردی میسته، که البته درسته که فیلم آنچنان فیلمی نیست که شما فکر بکنید که به لحاظ دراماتیک کار خیلی ویژه و حساسی انجام داده، اما یک قصه بسیار سرراستی که خیلی یادآور فیلم‌های مستقل سینمای آمریکا یا حتی فیلم‌های فیلمساز بزرگی مثل مایک لی هست. ارجاعتون میدم به فیلم سالی دیگر آقای مایک لی که خیلی شباهت داره به نظرم به لحاظ فضاسازی با این فیلم، و انگار یک فیلمی هست که اون آرامش درونی خودش رو، اون آرامش شخصیت‌هاش رو تسری میده به ریتم در واقع داستانگویی خودش و قصه‌ای رو برای ما تعریف میکنه که اگرچه خالی از ایراد نیست ولی کاملا به مختصات داستانش آگاهه، به سمت و سوهایی نمیره که در واقع قصه رو از پرسش مرکزی خودش در واقع دور بکنه و بسیار بسیار سعی میکنه که همه چیز رو در یک خطی نگه بداره و از زیاده‌گویی و گزافه‌گویی دور بمونه.
تجویدی جان، من یه نکته‌ای بگم اینجا، شاید یه مقدار با تو موافق نباشم، شایدم نمیدونم، شایدم تو بگی که از یه زاویه دیگه‌ای حرفت همینه. یه اشاره کردی به اینکه عصر جمعه فیلم ملتهبی بود، یعنی سوژه ملتهبی داشت و بنفشه آفریقایی در واقع این سوژه رو نداره. من میخوام بگم که شاید به شکل بیرونی و به شکل اجرایی اگه بخوایم در واقع قضاوت بکنیم، بله، عصر جمعه فیلم پرتنشی بود، هم سوژه پرتنشی بود، هم شکل اجرا و استراب و تنشی که توی دیالوگ ها و موقعیت های داستانی وجود داشت بسیار بالا بود. اما بنفشه آفریقایی در واقع به ازای سوژهش سوژه بسیار پر التهاب و استراب آفرینیه. اما شکل مواجهه کارگردان و نویسنده با این موقعیت که التهاب اولیه‌ای که شاید مخاطب بر اساس باورهای ذهنی یا شکل گرفتگی‌های ذهنیش در خودش حس می‌کنه رو میپذیره، بهش احترام میذاره و بعد با یک شیوهی تلاش میکنه بگه که بر اساس گفتگو، همدلی و تلاش برای درک طرفهای مقابل ما میتونیم به یک ارتباط جدیدی برسیم که اون ارتباط شاید در ظاهر ملتهب تبدیل بشه به یک ارتباط شدنی که توش همه مرزها رعایت میشه، اما آدمها به خونه هم تشنه نیستن. این رو چطور میبینی؟
خیلی حرف درستیه. دقیقا بحث برمیگرده به یک انتخاب خیلی هوشمندانه که فیلمساز انجام میده. اون همین هست که در مواجهه با موقعیتی که به قول تو میتونه اتفاقا باز هم یک سوژه ملتهب رو با همون التهابی که باید و کشمکش‌های خیلی سرشاری به ما نشون بده، اتفاقا خیلی عامدانه این کشمکش‌ها رو از در واقع شکل و سیاق بین فردی میبره به سمت کشمکش‌های درونی شخصیت ها. یعنی ما میریم به سراغ شخصیت‌هایی که مواجهه‌شون با یک اتفاق عجیب، اینکه همسر سابق یک زنی حالا که با یک مرد دیگری ازدواج کرده و یک زندگی خیلی باثباتی رو داره، دوباره به زندگی اون فرد برمیگرده و حالا ما می‌خوایم ببینیم که چه تأثیری میگذاره روی زندگی این زن با همسر فعلی.
خب همین یه خطیش می‌بینید چقدر ملتهبه.
دقیقاً. و من اصلا نکته‌ای که دارم اینه که رویکردی که فیلمساز در واقع بهش برمیگرده، رویکرد بسیار هوشمندانه به نظر من. اینکه دقیقاً ما بیش از این که بریم سراغ این که مثلا به سیاق فیلم‌های اجتماعی امروز سینما ایران درگیر گلاویزها و کشمکش‌های بین رضا و شخصیت فریدون با بازی به نظر من بی‌نظیر آقای بابک بشیم، فیلم از این سطح کشمکش ها گذر میکنه و میره به سراغ این که این آدم ها یک بخشی از وجودشون، از درونشون انگار همواره داشته اذیتشون میکرده و قلقلکشون میداده و حالا اتفاقا مواجهه با این بحرانه به جایی که براشون تنش سا باشه بهشون کمک میکنه که با زندگیشون و با گذشتهشون به صلح برسن.
من فکر میکنم این تنشه اتفاقا تا آخر بین فیلمساز و مخاطب همچنان وجود داره.
دقیقا.
اما فیلمساز داره هوشمندانه یک مسیر سومی رو تحویل مخاطب میده، میگه که خب اون رفتار عادتگونه‌ای که ما همیشه داشتیم و اگر خب اوکی قبول بذاریمش کنار، ببینیم اگه بخوایم یک کار اخلاقی تر، انسانی تر و ارتباطی تر انجام بدیم که اتفاقا کار دشوارتری هم هست، چه اتفاقی میفته. یعنی همه این شخصیت ها میتونستن در نهایت نتونن تاب بیارن این فشار روانی رو و برگردن به همون ایسکایی که تو هر فیلم شبیه به این احتمالاً کار به قتل و غارت و کشت و کشتار و نفرت و اینجور چیزا میکشید، درسته؟
دقیقاً همینطوره. و یه نکته ای هم به نظر ما باید ازش غافل نشیم، اونم این هست که شاید اگه این فیلمنامه در دست فیلمسازی که حالا نگیم ناشی ولی یک مقدار عاری از خلاقیت میافتاد، ما با یه فیلمی مواجه بودیم که یک ریتم خیلی مونوتون و در واقع یک نواختی می‌داشت، اما استفاده‌ای که خانم زنده حقیقی به ویژه در حوزه فیلمبرداری و موسیقی از قدرت روایی موسیقی و فیلمبرداری می‌کنه بسیار جذابه.
نقش بازیگرا رو هم در نظر بگیرید، امین جلالی، شما خانم متولدی، آقای بابک، آقای آقاخانی استادانه در سکوت بازی میکنن، جایی که دیالوگ قرار نیست کاری بکنه و بازیگره که باید کار فیلمنامه نویسان انجام بده.
دقیقاً. و به ویژه به نظر من این چیزی که میگی راجع به آقای بابک صدق میکنه. به نظر من رضا بابک مهمترین بازیگر این فیلمه، چون در واقع اون قطب مهم کشمکشی که همه شخصیت ها گرفتاری های فکریشون با اون آدم گره خورده و ایشون بسیار بسیار توانمند با فاصله گرفتن از نقش هایی که مثلا ما معمولا در سریال های تلویزیونی که ایشون بازی کردن ازشون سراغ داریم، یک شمایلی از یک فرد سال خورده و شکست خورده رو ارائه میدن که حالا در سالهای پایانی زندگیش به دنبال رفع یک کدورتیه که میدونه ریشه در گذشته داره.
زنده بود. و جنبندی تو تجویدی جان.
آره حتما. به عنوان جنبندی اگه بخوام بگم، باز ارجاع میدم به اون حرف اولم که فیلم به نظر من یک در واقع توازن بسیار بسیار قابل توجه و قابل تحسینی رو بین روایت یک داستان در واقع نه چندان پرتمطراق اما سرشار از نکته و یک اجرای بسیار بسیار فکر شده و کنترل شده ارائه میده و این نکته است که در فیلم‌های امروز سینما ایران کمتر به چشم می‌خوره. شاید فیلمساز در واقع به اون گلیمی که درش پا گذاشته آگاه کاملا و میدونه با توجه به مختصات اون باید داستانش رو چقدر استاندارد ارائه بده و چقدر از مرزهایی که نباید فراتر نره.
واقعیت اینه که فیلمسازی بر مبنای موقعیت‌های پرتنش و پرکشمکش بیرونی کار ساده‌تری است
دقیقاً.
وقتی ما این همه این المان‌هایی که میتونه هر فیلمی رو جذاب بکنه از یه فیلم حذف بکنیم، اون وقته که داریم خطر میکنیم. ممکنه فیلم خوب از آب در بیاد، ممکنه تبدیل بشه به یک اثر کاملاً بی‌خاصیت، که البته بنفشه آفریقایی جزء دسته اوله و فیلم قابل اعتنایی است که میشه تماشاش کرد. تجوید جان خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با نمای نقره‌ای همراه بودی عزیزم. شبت بخیر و موفق باشی.
شب شما بخیر. ارادت.
خب حالا بریم سراغ، یادمون رفت نمره بگیریم ازش. قد شد دیگه تجویدی. بعدن توی برنامه دیگه نمره‌اش هم می‌گیریم. ببینیم چه ستاره میده. حالا شما تلفنی ازش بپرسیم به من بگین من اعلام می‌کنم. اما بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم می‌خوایم بریم سراغ گفتگوی ویژه هفتمون. خب ساعت 20 و 40 دقیقه و 50 ثانیه است تا حوالی ساعت 21 انشاءالله با مجله سینمای نمای نقره‌ای از رادیو محترم نمایش در خدمتتون خواهیم بود. من فقط یه نکته رو بگم، تو بخش قبل که امیررضا تجویدی عزیز لطف کرد با ما همراه شد و فیلم بنفشه آفریقایی رو نقد کرد، ما آخرش یادمون رفت بپرسیم که از 5 ستاره چند ستاره بهش میده. بچه‌ها تماس گرفتن و امیررضا 3 ستاره از 5 ستاره رو به فیلم بنفشه آفریقایی ساخته سرکار خانم منا زندی حقیقی دادن. اما میخوایم بریم سراغ پرونده در واقع گفتگوی ویژه هفتمون. جناب آقای طباطبایی نژاد عزیز، دبیر محترم 39مین جشنواره فیلم فجر که قرار در بهمن ماه برگزار بشه و امروز میخوایم با ایشون گفتگو بکنیم، تازه ترین رخدادهای اطراف جشنواره رو از زبان ایشان بشنویم. جناب آقای طباطبایی نژاد خدا قوت، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مقدسیان و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم رادیو نمایش.
زنده باشین. من علل حساب از طرف برای بچهای نمای نقره‌ای و شخص خودم بگم که آقا دمتون گرم که پای جشنواره وایسادین و بنا شد در بهمن ماه در همون موعد مقرر برگزار بشود و میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که اگر موافقین برخلاف این چیزی که الان من مطرح کردم و شما هم هدفش رو دارید و دنبال میکنید، یه گروهی هم اومدن مخالفت کردن با برگزاری جشنواره با این شکل فعلی. بعضا گفتن آقا چه اصراری که حتما برگزار بشه و چرا در بهمن ما، چرا وای نستادیم کرونا تمام بشه و و و و. خب به حال هر کاری که تو این در واقع سینما و در سطح مدیریت انجام بشه، یه گروه به حال مخالفن یه گروه موافق. اگر کوتاه بفرمایید که توجیه شما و در واقع فلسفه نگاه شما چیست که برگزاری جشنواره در بهمن رو در دستور کار قرار دادید ممنون میشم.
ببینید اون دوستانی که موافق یا مخالفن به نظر من هر دو حق دارن، کما اینکه در مجموعه خود ما هم همین اتفاق افتاد و خب بعضی از دوستان ما هم موافق نبودن، بعضی ها موافق بودن. یک دلیل عمدن در تأخیر فراخوان ما همین بود که زمان زیادی رو مجموعه دفتر جشنواره صرف کرد برای اینکه هم با فعالان حوزه سلامت گفتگو کنه، مشاوره های لازم رو بگیره، هم با بزرگان سینما و صروف صحبت های لازم رو انجام بده و به یک جنبندی دقیق برسه. خب گزینه های متعددی پیش روی ما بود، از تعطیلی جشنواره تا تعویق اون و انتقال اون به بهار 1400 و بعد بحث همراهیش با جشنواره جهانی فیلم فجر. گزینه های متعددی بود. همه این موارد توی جلسات متعدد شورای سیاست گذاری محاسن و معایبش مطرح شد. خب محدودیت هایی هم برای تعویق به ما، اولین تصمیمی که گرفتیم بحث تعویق به بهار بود که خب محدودیت های پیش رو کار خیلی دشوار کرده بود، از جمله اینکه 25 فروردین ماه مبارک رمضان شروع میشه و تا 25 اردیبهشت ادامه داره، از اون طرف ایام داغ انتخابات ریاست جمهوری باز شروع میشد، باز دشوار بود. برگزاری در 14 فروردین هم به لحاظ اجرایی و دبیرخانه‌ای کار سختی بود، بخاطر تو تعطیلات 15 روزه عید، شرایطی که داوران رو بخواید بیارید، اوج کار داورانه. اینا همه مواردی بود که ما رو مصمم کرد.
یعنی عملا ما باید قید جشنواره فجر رو می‌زدیم اگر می‌خواستیم به بهار منتقلش کنیم.
یعنی اگه می‌خواستیم تغییری ما عملا با دو گزینه بیشتر مواجه نبودیم، یا با شرایط پروتکلی و قدم گذاری که من توی اون نشست خبری عرض کردم جشنواره رو برگزار کنیم، و یا این که از خیر برگزاری جشنواره بگذاریم.
آقای طباطبایی نژاد، من میتونم چند تا از این نقدایی که خیلی صریح بوده رو بپرسم؟ من میخوام فقط اینا طرح موضوع بشه و پاسخ شما رو بشنویم. که
بله، اولین نکته‌ای که اشکال گرفتن و اشکال درستی هم بود این بود که جشنواره با مخاطب معنا پیدا میکنه. بله. وقتی شما میگید فقط داوری، این دیگه اسمش جشنواره است. خب این حرف درستیه، ما هم قبول داریم، ولی من همیشه این نکته رو به دوستان یادآوری میکنم، میگم آقا ما نوروز یعنی دید و بازدید.
بله،
اصلا نوروزه و دید و بازدیدش.
بله.
امسال شما نوروز نداشتید، آیا سفره ارسی هم نداشتید ننداختید؟ آیا به عمه و عمو و خاله و دایی زنگ ندادید احوالشون رو بپرسید؟
بله.
آیا لحظه تحویل سال با خانوادهتون کنار سفره هفتین، کنار آینه و شمدان و آینه و قرآن، مثلا لحظه تحویل سال گرامی نداشت؟ وقتی یه چیزی تبدیل به آیین میشه، ما تعطیلش دیگه نمی‌کنیم.
بله.
باش همزیستی می‌کنیم.
درست.
البته طبیعیه که یک جشنواره همه عظمت و شکوهش به مخاطبشه، این بدیهیه، ما هم می‌دونیم، همه تلاشمون هم برای اینه که این اتفاق بیفته.
بله.
اما ناگزیریم که تابع شرایط و مقررات باشیم.
یه گروهی هم اومدن اصل ماجرا رو زیر سوال بردن، آقای طباطبایی نژاد، اونایی که حالا خیلی هارش و خیلی در واقع مستقیم صحبت میکنن، گفتن آقا اصلا جشنواره فیلم فجر تو چند سال اخیر جایگاهی تو سینمای ایران نداره که حالا برگزار بشه یا نشه مهم باشه. من موافق این نظر نیستم، اما توضیح شما رو میخوام بشنوم.
ببینید، واقعیتی که این حرف درستی نیست. ما غالبا وقتی چیزی نیست خلأش رو حس میکنیم. وقتی اون رو داریم و محاسنش رو میدونیم، خیلی انگار برامون عادی میشه. ما نمیدونیم که اینا، این همه این حسنا وجود داشته و ما نسبت بهش غافل بودیم. جشنواره فیلم فجر به نظر من برای سینما ایران تبدیل به یک آیین شده.
بلد.
حتی از مرز یک جشنواره عبور کرده.
درست.
اصلا به نظر من به عنوان کسی که از مثلا اواسط دهه 60 مشتری جشنواره فجر بودم و نزدیک به مثلا از 39 دوره 34-5 دوره مشتری ثابت این جشنواره بودم، و خیلی های دیگه مثل من، امروز داشتم صحبت های نبیل محمدزاده تو این برنامه همرفیق رو گوش میکردم، یه جمله گفت برام جالب بود، میگفت من از صف جشنواره فجر به سینما رسیدم.
بله.
و آدمی بودم که تو این صف ها بودم، و هزاران نبیل محمدزاده، ایشون میگفت، جمله ایشون رو دارم میگم، هزاران نبیل محمدزاده دیگه تو این صف ها ایستادن.
احسن.
شما باید به عنوان مدیر فرهنگی اونا رو پیدا کنید. واقعیت اینه که جشنواره فجر توی یه جوری شأن فرهنگی فراتر از یک جشنواره برای ما پیدا کرده، تبدیل به یک آیین هنری و سینمایی شده. خب باید این قدرش رو بدونیم.
آقای طباطبایی، یه روحیه‌ای وجود داره متاسفانه، حالا شاید خوب باشه اینجا مطرحش بکنیم، جشنواره فجر بهانه خوبیه برای اینکه در موردش صحبت بشه. یک گروهی در سینمای ایران، حالا فیلمساز، منتقد، خبرنگار، هر کسی که اطراف سینمای ایران فعالیت میکنه، متاسفانه یک روحیه عجیب و غریبی دارن که میگن آقا اگر من توی سال 99 نتونستم تو سینما کاری بکنم، یا به هر حال من دستم جای بند نشد، من تو سینما نمیدونم لطمه خوردم، من نتونستم نقد خوبی بنویسم، من همه رو میگم که به کسی بر نخوره، پس چون من به نتیجه نرسیدم میخوام اساسا هیچ اتفاقی دیگه تو سینما ایران نیفته. این روحیه سلبی که در نهایت اگه منفعت من ممرز و مقدسیان تامین نشه پس سینما نباشه، چقدر داره لطمه میزنه به سینمای ما؟
بالاخره متاسفانه سیئات اخلاقی است که تو همه مشاغل وجود داره، تو همه جا هست.
بله.
مربوط به سینما یا حوزه ما نیست، اتفاقا تو حوزه فرهنگ به نظر من از همه جا کمتره.
خدا رو شکر.
بله. خب متاسفانه اینجا هم هست.
بله.
بالاخره ما هم اینجا با نفسانیاتمون مواجهیم دیگه، طبیعی است که گاهی ممکنه بعضی فکر بکنن، ولی الحمدلله تو مجموعه حوزه فرهنگ علل خصوص سینما کمتره. ولی چون سینما از ذاتش یه ویترینه، بولد میشه، اینا دیده میشه و این حرفا به چشم میاد، و خوبه که البته اینا نباشه و ما منصفانه تر قضاوت کنیم.
درست.
این که در بعضی در مورد جشنواره فجر قضاوت میکنن که تأثیرش مثلا تو سینما یه جایی کم شده زیاد شده، من خیلی این حرف رو قبول ندارم. اینم احتمالا وجه استنادش به چند فیلم کمدی که مثلا تو جشنواره نبودن ولی تو بازار مثلا قرض کنید اقتصاد و گیشه موفق عمل کردن. این امر طبیعیه، یه چیز پذیرفتنی. جشنواره های قاعده هایی دارن و بر اساس قاعده هاشون عمل میکنن. ممکنه سری فیلم های گیشه باشن بیان و برن کار خودشونو بکنن.
درست.
ما البته توی فراخوان تو مقدمه که هر سال هم همونو تکرار میکنیم اصرار داریم که بگیم یکی از وظایف در واقع جشنواره فجر حمایت از سینمای خلاقه و یه بچه دیگهش توسعه اقتصاد سینماست. این هر دوتا در کنار هم برای ما مهمه، یعنی هم میخواهیم کشف استعداد کنیم، هم میخواهیم از سینمای خلاق حمایت کنیم، هم به توسعه اقتصاد سینما توجه داریم. احتمالا فیلمی که موفق میشه جایزه میگیره توی دست و دهنها میفته، اسم اون فیلم در موردش گفتگو میشه، درباره اون فیلم نوشته میشه، فرصت بازار و شیشه بهتر هم پیدا میکنه.
شما یه اشاره کردین آیه طباطبایی نژاد، این به نظرم این بحثی که گفتید برای همه کسایی که سینما براشون مهمه قابل درکه و ممنون که این توضیح رو دادین. شما تجربه بسیار موفقی داشتید در برگزاری و دبیری جشنواره سینما حقیقت در چند دوره گذشتهش و امسال در واقع شما جشنواره فیلم فجر رو دبیری میکنید. دست بر قضا ماجرای کرونا یک چالش خیلی دشواری رو پیش روی شما قرار داده. من میخوام بدونم که شما با توجه به اینکه تجربه مدیریتی موفقی در برگزاری جشنواره ها هم داشتید، برسیم به اون ماجرایی که شما تو نشست خبری هم بهش اشاره کردین. فرمودین که اگر ما سه سطح احتمالاً در نظر میگیریم، یک سطح این که فیلم ها فقط برای هیئت داوران به نمایش در بیاد، اگر شرایط فراهم بشه برای اهالی مطبوعات و منتقدان، و اگر شرایط خیلی خوب بشه مخاطبین هم میتونن بیان فیلم ها رو ببینن. حالا ما اگر فرض بکنیم که سطح اول فقط اتفاق بیفته، یعنی فقط داوران بتونن فیلم ها رو ببینن و جوایز اعطا بشود، چه تمهیدی در نظر گرفتین برای اینکه اون شور و هیجانی که شما بهش اشاره کردین، حالا نوید محمدزاده هم اشاره کرد به اون صفای سینما، دست کم بین اهالی مطبوعات اتفاق بیفته که مثلا برنامه‌های مثل نمای نقره‌ای یا سایر برنامه‌ها یا اهالی مطبوعات یا منتقدین بتونن نظر بدن، گفتگو بکنن با در حالتی که فیلم‌ها رو دیده باشن؟ اگه فیلم‌ها رو ندیده باشن که کاری نمیتونن بکنن.
ببینید اگر واقعا ما به سطح دو نرسیم، یعنی امکان نمایش آثار برای اهالی رسانه و مطبوعات منتقدین برامون فراهم نشه، باید یه چاره‌اندیشی می‌کردیم که کردیم. من نامه‌ای رو خطاب به آقای دکتر شهابادی زدم و اعلام آمادگی کردم که ستاد جشنواره فیلم فجر آمادگی داره برای تولید برنامه‌های متناسب تلویزیونی که مجموعه آثار حاضر در جشنواره فجر رو به مخاطبین معرفی کنه، در موردش گفتگو کنه، دقایقی از فیلم و پشت صحنه‌های فیلم، گفتگو با در واقع دستندرکاران فیلم، بازیگران فیلم توی این برنامه‌های شبانه تدارک بشه. آقای دکتر شهابادی هم پیغام فرستادن و اعلام آمادگی کردن.
دکتر شهابادی معاونت محترم سیما
هست. با دوستانمون در پلتفرم‌های نماوا فیلمو صحبت کردم، اونها هم اعلام آمادگی کردن. آقای یزدانی مدیر عامل نماوا به من گفتن که ظرف دو سه روز آینده طرحشون رو آماده می‌کنن. اگر این اتفاق بیفته ما ناگزیریم که خلأ مخاطبمون رو با برنامه‌سازی‌های تلویزیونی درباره آثار در تلویزیون و پلتفرم‌ها پر کنیم.
خب اون کسایی که قراره برنامه رو تولید کنن، آقای طباطبایی نژاد، اونا چطوری قراره فیلم ها رو ببینن؟ اونا به صورت محدود براشون نمایش داده میشه؟
نه طبیعتاً اگر ما واقعا این نکته متاسفانه وجود داره و خیلی کاری از دستمون بر نمیاد. البته من خودم به شخصه امیدوارم که شرایط به گونه‌ای باشه که بتونیم به سطح دو دسترسی پیدا کنیم و نمایش آثار برای دوستانمون منتقدین و رسانه‌ها فراهم بشه.
یه چیزی که هر دوره مطرح میشه و همیشه هم جنجال برانگیز، موضوعیت هم خیلی نداره ولی نمیدونم چرا انقدر مهم میشه، اینه که سالن در واقع رسانه و مطبوعات کجا باشه. هر سال این دعوا هست بین اینکه آقا پردیس ملت باشه، مثلا برج میلاد باشه یا چه و چه. من شنیدم که شما در یکی از اظهار نظراتتون اشاره کردین که اگر شرایط فراهم بشود و به سطح دو برسیم برج میلاد رو مد نظر قرار دادین، درسته؟
هم برج میلاد هم سینما ملت، چون ما ناچاریم که ظرفیتمون رو در فضاهای بزرگ خیلی هم کاهش بدیم. یعنی مثلا اگر فرض کنید برج میلاد 1000 اندی ظرفیت داره، مثلا یک سومش رو بتونیم مهمان داشته باشیم، و طبیعتاً توی ملت هم با ظرفیت 30-40% باید بریم. احتمالاً اگه به اون سطح برسیم هر دو مجموعه رو تا تلاش میکنیم که در اختیار داشته باشیم.
خب پس هنوز زوده بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. یه بحث دیگه که شما توی نشستم بهش اشاره کردین حذف هیئت انتخاب بود. آیا این دلیلش صرفا کاهش تعداد تولیدات به دلیل بحران کرونا است یا دلیل دیگه ای داره؟
نه ببینید، واقعا یکی از دلایلش میتونه این باشه، البته نمیخوام بونکر این دلیل بشم. خب میدونید که خیلی از تولیدات سینما ایران در ایام کرونا یا با تاخیر مواجه شد یا متوقف شد یا بعضیا موکول شد به مثلا بعد از کرونا. یه مقدار ما می کاهش مثلا 30-40-50% تو تولیداتمون داشتیم، اما ما فکر کردیم که حالا که جدول نمایش رو نمیتونیم ببندیم به این شکل، خوبه که یه پوانی به فیلم ها بدیم و اون پوان حضور همه فیلم ها در بخش کورس داوری باشه. خب قبلا هم هیئت انتخاب 80 فیلم 85 فیلم رو میدید، بعد بین اونا 22 فیلم و 10 فیلم هم مثلا برای فیلم های اول انتخاب میکرد. الان یه چیزی پیش بینی ما بین مثلا 40 تا 50 فیلمه که به دستمون برسه. تقریبا نیمی از اینا تا الان ثبت نام کردن، حدود مثلا 7-8 فیلم تا الان ثبت نام کردن، احتمالاً به همین 40 50 یا شاید مثلا بیشتر هم برسیم، ولی پیش بینی خود من بین 40 تا 50 فیلم با اشرافی که به مثلا اطلاعی دوست. که از پروانه‌های ساخت دارم و گزارش که از فیلم‌ها گرفتم، خب میشد این رو هم به دو مرحله کرد، یک مرحله انتخاب گزارش و یک مرحله داوری. ولی فکر کردیم که خوبه که این پوان رو به همه دوستان بدیم، از داورانمون خواهش کنیم وقت بیشتری بذارن و مجموعه سیمرغ‌ها رو برای همه فیلم‌ها در نظر بگیرن.
یکی از حاشیه‌هایی هم که هر سال تو جشنواره بود این بود که میگفتن آقا چرا هیئت انتخاب یه فیلمی رو انتخاب کرده یه فیلمی انتخاب نکرده، ما نه حقمون
بود دیگه، این اشکال هم بود. الان ما دیگه در واقع چیزی به نام انتخاب نداره، همه فیلم‌ها تو همه بخش‌هاشون شانس دارن. یه نکته دیگه هم وجود داشت، مثلا خیلی از فیلم اولی‌ها همواره این گله رو داشتن که آقا ما مثلا اگر فیلممون کلیتش نیومده تو سودای سیمو ولی بخشایی داشته که شانس داشته و شانس خیلی بالایی داشته.
درست.
الان اون شانسو دارن، یعنی فیلم های اول ضمن این که اون سیمرغ فیلم اولشون رو میگیرن همشون تو همه بخش هم رقابت میکنن.
چالی.
اگر مثلا یه بازیگری در یه فیلم اولی خیلی درخشان بوده ولی اون فیلم اولی مثلا میگم شاید اگر روال طبیعی بود تو سودای سیمرغ نمیومد، الان اون شانس از اون بازیگر گرفته نمیشه و او در رقابت با همه تو صدای سیما قرار گرفت.
زنده بود.
یعنی عملا همه فیلم ها برای
یه بخشی از حرف و حدیث ها کم میشه دیگه اینجوری دیگه.
البته کار داورانمون هم خیلی دشواره.
همه بارو میندازه رو دوش هیئت داوران.
هم کار داورانمون دشواره هم کار ما دشواره، چون ما بالاخره قولی که دادیم اینه که برای 12 بهمن ما کاندیداهامون باید آماده باشن که اگر خواستیم وارد سطح 2 بشیم و نمایش برگزار کنیم کاندیدا رو بدونید.
حالا من یه سوال میخوام بپرسم که کوتاه هم اگه ممکنه جواب بدین به عنوان سوال آخر و رفع زحمت بکنیم از شما، ربط داره به این جمله آخرتون که مشخصه که تا چه تاریخی شما فیلم ها رو با چه سطحی از آماده سازی میپذیرید؟ چون سال قبل همیشه این مشکل بود، امسال گفتم دیگه خیلی شاید دیگه بچه‌ها با دل گشاده بخوان آثار رو آماده کنن و بفرستن.
بله، ما اعلام کردیم برای 25 دی ماه دیگه DCP های کامل، چون داوری شروع میشه و دوستان باید برای 20 DCP کاملشون رو ما تحویل بدن 20 دی ماه.
و این دیگه تغییر هم نمیکنه دیگه، اولتیماتوم آخره و تغییر نمیکنه.
باید تحویل بدن، چون داوری اگر مثلا بخشی ناقص باشه طبیعتا شانس داوری رو از دست میدن.
بله.
فرق مثلا فیلم رو بدون صدا آوردن.
زنده بود.
صدای کامل. خب صدا طبیعتا اون صداگذار یا صدابردار شانس سیمرغش از دست میده.
بله.
خود فیلم لطمه میبینه، خود فیلمساز لطمه میبینه، بیننده لطمه میبینه. چون ما داوریمونو بالاخره از 25 از 25 دی داوریمون شروع میشه.
قبلا این کاری که میکردن میگفتن آقا فیلم ناقصو میفرستیم انتخاب بکنن بعد نسخه کاملو داوری کنن. الان چون قرار داوری انجام بشه بعد کامل بشه. 25
داوری شروع میشه و اون نسخه که به دست ما رسیده نسخه ایه که داوری میشه. اگر هر بخشیش نقص داشته باشه طبیعتا شانس داوری رو از دست میده. یعنی ضررش به خود فیلمساز میخوره.
زنده باد آقای طباطبایی نژاد، خیلی متشکرم که با سیصل بابا گفتگو کردین. ان شاء الله
آقای مقدس
قربون شما، آرزوی موفقیت میکنم براتون.
سینما ایران هستید و دلسوز و واقعا
لطف شماست. لطف شماست
با شما گفتگو کردم.
بزرگوار شما، ان شاء الله باز هم بتونیم مزاحمتون بشیم تا دم جشنواره ان شاء الله بتونیم از زبان شما
در خدمتم هر موقع لازم باشه در خدمت شما.
موفق باشین، خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
شب شما همیشه نمایندگان بخیر باشه. خدا حافظ. Thank you.
خب در نمای نقره 21 آذر ماه گفتگو کردیم با جناب آقای طباطبایی نژاد، دبیر محترم 39 دوره جشنواره فیلم فجر که بناست در بهمن ماه برگزار بشه.